مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحث ما پیرامون مباحث اخلاق روحانیت و مبتنی بر یک کار مسئله شناسی که قبلا انجام گرفته. تو اون کار مسئله شناسی ما حداقل سه مسئله رو امروز و در بحث هایی که جنبه راهکار پیدا میکنه میخوام بهش بپردازم. در واقع در سویه اون راهکارهایی که پیشنهاد میکنم یا در موردشون صحبت میکنیم که در حوزه ارتباط مؤثر هست، اینا مبتنی بر این ستا مسئله هست. مسئله اولی که بعد این ستا مسئله داستان نسبتاً طولانی داره که تو این جلسه نمی گنجه چجوری به دست آمدن، از طریق پرسشنامه‌های مختلف و کارهای متمرکز گروهی متعددی که صورت گرفته بود به این نتایج رسیدن. مسئله اول اینه که گاهی و لااقل بعضی از روحانیت و از اون سو حداقل در یافته نگاه مردمی این مسائل رو دارن. اولا این که در حوزه های غیر تخصصی وارد می شوند، یعنی فرد روحانی در حوزه غیر تخصصی خودش وارد می شوند، چالش های خاص خودش رو داره. حوزه های غیر تخصصی هم به معنای عام کلمه، یا تخصص دانشی، یا ورودهایی از جنس کنجکاوی، یا ورودهایی از جنس اجمال موضوع و یک ورود ناشیانه، یا ورودهایی از جنس مسائل و مطالبی که کلیگویی است و لذا غیر تخصصی است و لذا بحث کلیگویی در نگاه مخاطب، یعنی بحثی که با کلیگویی بیان می شود در نگاه مخاطب یک رویکرد غیر تخصصی پیدا میکنه. همه اینها میتونن در گستره ورود غیر تخصصی باشن. پس عنوان اول ما یا مسئله اول ما در این زمینه. مسئله دوم در حوزه مواجهه عزیزان روحانی با غیریت هاست، غیریت مذهبی، غیریت دینی، غیریت سیاسی، غیریت اجتماعی، غیریت قومی، هر نوع غیریتی که اینجا دیگه انگار گاهی اوقات در حوزه معاشرت، در حوزه اخلاق معاشرت، در حوزه ارتباط کاستی هایی رو داریم که مهارت کافی در این زمینه رو نداریم و به دلیل کمبود مهارت در این زمینه مواجهه ما مواجهه تأثیرگذاری نمی شود. مسئله سومی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم، علاوه بر اون دو مورد، علاوه بر شناخت در واقع جنبه های غیر تخصصی یا پرداختن به جنبه های غیر تخصصی و مواجهه با غیریت ها، مسئله برخورد خشک و سرد برخی از عالمان دینی و روحانیون با مردم هست. دوباره یادآوری میکنم این یافته ها ممکنه تلقی بعضی از افراد باشه، اما بالاخره مخاطب ما این تلقی رو دارد، این گمان رو دارد، این احساس رو داره که من برخورد خشک و سرد باهاش داشتم. این برخوردهای خشک و سرد از حلقه های نزدیک ارتباطی که خانواده است نمونه داره، مصداق داره، تا کنش های مختلفی که در جامعه انسان داره. عنوان بحثی رو که برای این ساعت دارم و تقدیم میکنم در مورد مهارت‌هایی یا نمونه‌هایی از مهارت ارتباط مؤثر هست که این مهارت‌ها رو در حوزه اخلاق اجتماعی روحانیت می‌خوایم بررسی کنیم. ممکنه بعضی از عناوین ما کلی‌تر از این باشه، شامل هر ارتباطی حتی بشود، اما در این بحث و در این ساحت ما دوست داریم روی کردمون و لااقل جنبه‌های مصداقیمون متوجه اخلاق اجتماعی روحانیت باشه. از این عنوان و تعریف‌ها و نکات که بگذریم، اولین چیزی که من میخوام باهاش عرضم رو شروع کنم، شاید یکی از کلیدهای اون مسائل هم در چنین روایاتی نهفته است که توجه به این روایات رو گاهی اوقات به نظر میرسه ما به حد کافی و به حد لازم گاهی نداریم. این روایت نورانی است که پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم اوج عقل ورزی رو مهربانی با مردم میدانند. فکر میکنم خیلی نیاز به توضیح و توصیف ندارد. شاید حتی سوال برانگیز بشه از این که خب عقل ورزی راه حل عاطفی، یعنی شما قله یک رفتار عقلانی رو پیشنهاد می‌فرمایید که ما جنبه‌های عاطفی رو تقویت کنیم. خب به نظر میرسه پیوندهایی است که در این زمینه وجود داره و می‌خوام خدمتتون یادآوری کنم که قرآن کریم که بدون شک بهترین بیان برای انسان است از ابتدای خلقت تا زمانی که حیات بشر باقی است، بدون شک بهترین بیانه و این بیان در اختیار بهترین آورنده هم قرار گرفته، در اختیار انسان برگزیده خدا. منتها همین قرآن و خطاب به همین بر انسان برگزیده توصیه های روشی زیادی داره، چجوری بیان کن، کجا مهربانی کن. ولذا من میخوام از این نکته و چنین روایاتی نتیجه بگیرم که مسئله روش بسیار تعیین کننده است و تسلط بر مهارت، به قول امروزی ها تسلط بر مهارت های نرم برای تأثیرگذاری واقعا تزیینی نیست، واقعا جزء اضافی نیست، حقیقتا جزء معنادار و اساسی نسبت به محتوى های ماست. از این مقدمات که عبور کنم، یه مقدمه دیگری هم دارم که به اصطلاح بیان روایی ما در جای خود، یه جنبه دیگری که می شود گفت راه برده، لااقل برای ما راه برده، این که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی یه جمله‌ای رو دارن در دیدار مبلغان، البته نه اون دیداری که دو سال پیش، تقریبا نزدیک به دو سال پیش، محرم سال قبل، قبل از محرم پیش آمد، اونجا نه، مربوط به چند سال قبل. در دیداری می‌فرمایند که ما تبلیغ نمی‌کنیم که فقط حرفی رو زده باشیم. ایشون می‌فرمایند یکی از اهداف تبلیغ اینجاست که ما بتوانیم نفوذ در دلها پیدا کنیم. این به گمانم یک راهبرد قابل تأمله که آیا ما برای این پیگیر روشمند راه حل‌ها و راهکارهایی بوده ایم یا خیر. می‌خوایم در مورد ارتباط صحبت کنیم و آنچه در این زمینه و در حوزه بحث‌های ارتباطی مطرح می‌شود. قبل از اینکه وارد تعریف حتی ارتباط، یعنی یادآوری تعریف ارتباط بشم، میخوام خدمتتون یادآوری کنم که اینجوری نیست که ما حرفمون خوب باشه، اون آیه هم شاید و آیاتی که مربوط به روش‌های ارائه است یا روش‌های برخورده گویای اینه، گویای همین نکته است که محتوای خوب کافی نیست. خب محتوای ما بلندتر، فاخرتر و عمیق‌تر از قرآن که نداریم. اما همون محتوا کافی نیست ارائه به تنهاییش. ما نیاز داریم در حوزه دین، در حوزه تبلیغ دین، در حوزه کنش‌های مبتنی بر دین از روش‌هایی استفاده کنیم که اون روش‌ها حرفمون رو مطمئن‌تر، تأثیرگذارتر و پذیرفتنی‌تر در نگاه مخاطب جلوه بده. از این بیت جناب سعدی نمی شود گذشت که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. ما هرچه معارف خوبمون رو بتوانیم ارائه بدیم و اشاعه بدیم خیلی خوبه، اما این معارف نیازمند این هست، این معارف جای این رو دارند که در کنار عمقشون، در کنار علمیتشون، در کنار اتقانشون حتما با شرایطی ارائه بشود که بتواند رویش‌های خودش رو داشته باشه. در مورد ارتباط داریم صحبت میکنیم. وقتی در مورد ارتباط صحبت میکنیم باید خاطرمون باشه اصولا ارتباط یعنی رفت و برگشت پیام، چه کلامی باشد چه غیر کلامی. من ممکنه پیامی رو خدمت شما یا هر مخاطب بزرگوار دیگری به کلمات ارائه کنم یا با نشانه ها. این نشانه ها میتونه گستره وسیعی داشته باشه، از وسایل کمک آموزشی میتونه شروع بشه تا احیانا زبان بدن، نحوه گفتگو، لحن گفتگو و حتی رنگ هایی که استفاده میکنیم، چه در لباسمون، چه در پیاممون و چه در هر جنبه دیگری که به کار میبندیم. بین تعریف این حواشی رو دارم عرض میکنم به سبب این که یادمون باشه نمیشود به این تعریف به اندازه الفاظش اکتفا کرد. حتما نیاز داریم عمیق‌تر، دقیق‌تر و کاربردی‌تر به موضوع بپردازیم. در مورد ارتباط وقتی میگیم رد و بدل پیام، چیزی که خیلی ابتدایی و سریع به ذهن میرسه اینه که ما یه فرستنده پیام داریم، مبلغ، روحانی، اهل علم، یه گیرنده پیام داریم، مستمع، مردم، مراجعه کننده، مواجهه کننده و یا اطرافیان، هر کسی. بین اینها یه بستر ارتباطی شکل میگیره و معمولا نگاه اولیه، نگاه بسیط آدم اینه که خب از فرستنده پیامی برای اون فرد گیرنده ارسال می شود و این پیام قرار بر اینه که وقتی ارسال میشه لابد فهمیده بشه. از اون سو، از سوی گیرنده پیام یه بازخوردی صورت میگیره و این بازخورد هم انگارمون اینه که فهمیده می شود. اما واقعش رو بخواییم چالش مهم بین آدم ها اینه که یادشون میره که پیام آن است که به سمع مخاطب میرسد. اجازه بدین بهتر بگم، پیام آن است که مخاطب درک میکند و دریافت میکند، نه اون که گوینده میگوید. یعنی من ممکنه پیامی رو، شکلی رو، نشانه ای رو برای جذب مخاطب یه جایی یا برای احترام به مخاطب جایی بیان کنم، اما تصور کنید اون پیام برای اون مخاطب مفهوم دیگری داشته باشد، به هر دلیل، به دلیل عواطفش، به دلیل شرایط مثلا پیشزمینه های ذهنیش و یا هر دلیل دیگری میتواند تأثیر گذار بشه و معنا چیز دیگری شکل بگیره. بعد از قضا سرکنگبین صفرا نمود. ما قرارمون بر این بود که پیام احترام آمیز بدیم ولی مخاطب من احترام رو دریافت نکرد. خیلی مثال و نشانه و مطلب میشه در این زمینه به کار برد که من از این صرف نظر میکنم به دلیل اینکه سریعتر بتونم بحث‌های بعدی رو خدمت شما یادآوری کنم. معمولا تو دانش ارتباطات گفته میشه که ما یه الگوی اولیه داریم که برقراری ارتباط رو میخوایم صورت بدیم. من میخوام چیزی رو به کسی، حرفی رو به دیگری برسانم، پیام ایجاد میکنم و پیام رو لابد او دریافت میکنه. تمام، به همین سادگی. من میخوام حتی به فرزند خودم نکته ای رو بگم، پیامی رو آماده میکنم، میگم و لابد او دریافت میکنه. و لذا یکی از کلیدواژه های تکراری بین آدم های ما حتی در خانواده اینه که من که گفته بودم. اینکه من که گفته بودم فکر میکنم یه پیش زمینه ناگفته ذهنی میتونه داشته باشه. اون پیش زمینه هم اینه که چون من پیام رو ارسال کردم شما حتما گرفتید. اما در دانش ارتباطات میگن اینجوری نیست. آدم وقتی ارتباط برقرار میکنه قبل از اینکه پیام رو ارائه بده بر اساس ذهنیت های خودش رمزگذاری میکنه. من تنظیم میکنم با کلمات خاصی، با علائم خاصی، حتی اسلایدی رو که برای نمایش دادن آماده میکنم ترجیح میدم مثلا با رنگ خاصی و یا بیان خاصی، کلمات خاصی نمایش داده بشه. این رمزگذاری از سوی منه. آیا همین رمزگذاری رو و همین کدگذاری رو آیا مخاطب من هم دریافت میکنه؟ من خیلی وقتا این رو تشبیه میکنم، میگم چیزی شبیه این که شما یه فایلی تولید کنید، یه مثلا پوشه از نوشته های خودتون در نرم افزار ورد تهیه کنید برای کسی بفرستید، البته شما یه کد گذاشته باشین برای باز شدنش، بعد هیچی هم به مخاطبتون نگین. خیلی روشنه که احتمال باز کردن اتفاقی اون رمز و اطلاع از اون رمز برای مخاطب معلوم نیست وجود داشته باشه. در نتیجه میخوام بگم که سیستم رمزگشایی و فضای رمزگشایی مخاطبم به خودش وابسته است. پس ای بسا من با یک فضای ذهنی، ولو این فضای ذهنی مربوط به ساعت‌های اتفاقی روزم باشه، امروز یه مطالعه ای رو داشتم، امروز یه حتی احیاناً مواجهه ای رو داشتم تأثیر در من گذاشته و اون تأثیرات، حالا چه مطالعه چه مواجهه های دیگر و یا افکارم و هر چیز دیگری، باعث میشه رمزی رو که میگذارم و سخنی رو آماده میکنم برای مخاطبی حتی در نزدیکی فرزند خودم، ممکنه حرفم رو ارائه کنم و او به شکل دیگری، به علل دیگری رمزگشایی کنه و چیز دیگری متوجه بشه. بعد حالا تصور بفرمایین همه این رمزگذاری ها و رمزگشایی ها در موقعیت های مختلف آدم ها اتفاق میفته. یعنی ساده ترین موقعیت این که من بعد از یه روز کاری به منزل میرم، یا این که روحانی بزرگوار ما بعد از یک روز کاری وارد مسجد میشه، بعد در فضای مسجد درست همه میبینند این همون روحانی با همون ظاهر که دیشب و پریشب و شبهای دیگر بود، اما همین روحانی قبل از این که بیاد مثلا فرض کنید یه نگرانی براش پیش آمده و اون نگرانی الان داره فشار میاره بر ذهن او، یا خستگی یا هر چیز دیگری. طبیعیه در چنین موقعیتی نحوه پیام او و رمزگذاری های او میتونه متفاوت باشه. ولذا شاید واقعا همین جوری باشه که بعضی از صاحب نظران همواره در طول تاریخ گفتن یکی از پیچیده ترین اتفاقاتی که برای انسان میفته همین عملیات فهمه. یعنی فهمیدن و فهماندن، تفهیم و تفاهم از پیچیده ترین اتفاقاتی است که برای انسان ها میفته. با این اوصاف ما خیلی وقتا حرفی رو میزنیم، نشانه ای رو میگیم، پیامی رو ارائه میدیم که دارای اشکاله. خاطر شریفتون باشه هر گونه اشکال در ارائه پیام و آنچه در ذهن من و شما به عنوان گوینده هست اگر درش تغییر ایجاد شد در ذهن مخاطب، به این میگیم سوء تفاهم. سوء تفاهم میتونه جزئی باشه، میتونه کلی باشه. مخاطب من میتونه اصلاً متوجه صحبت نشود، یا یه گوشه ایش رو بفهمه و یا یه بخشی از اون متفاوت در ذهنش شکل بگیره. هر کدام باشه اسمش سوء تفاهمه. پس ما سوء تفاهم تو مراتب مختلف میتونیم داشته باشیم. از اون بر وقتی میگیم ارتباط مؤثر، منظورمون اینه که ارتباطی که سوء تفاهم رو به حد اقل رسوندیم درش. من سعی کردم پیامم رو جوری ادراه بدم که حد اکثر منظور من به مخاطب رسیده باشه و بیشترین دریافت رو از منظورم مخاطب داشته باشد. آیا وظیفه ماست؟ به شدت فکر میکنم باید این سوال رو پاسخ مثبت داد. بله، ما شبیه بازیکنانی هستیم. ما شبیه بازیکنان مثلا فرض کنید فوتبال هستیم که حتما وظیفه تیم و یا افراد که تلاش کنن گل بزنن، ولو زمین نامناسب باشه، هوا نامناسب باشه، مانع زیاد باشه. به خصوص در دامنه فعالیت‌های تبلیغ دین، مبلغ ما، روحانی ما، کنشگر دینی ما باید احساس وظیفه کند که منظور ذهنی خودش رو در ذهن مخاطب جا بندازه و هر چه نسبت به این کم داشت، عملا ارتباط مؤثر اتفاق نیفتاده. از این رو و با این اوصافی که عرض کردم، باید قبول کنیم که ارتباط مؤثر یک پروژه است. اصلا نمیتونیم بگیم که حالا میریم صحبت میکنیم هر چه شد، سخنرانی میکنیم هر جور شد، با مردم تعامل میکنیم هر مقدار توانستیم تأثیر بگذاریم. اگر طرح و برنامه مبتنی بر اون طرح و اقدامات ناشی از اون برنامه و پیاده شده اون برنامه رو نداشتیم، احتمالاً چنین پروژه‌ای نمیتواند نتیجه بخش باشه و به ثمر برسه. خب به همین مقدار از مقدمه اکتفا میکنم. چند بخش از جنبه های راهکار، حالا لااقل نسبت به عرایض من، راهکار گونه رو خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته ای که میخوام خدمت شما یادآوری کنم اینه که ما یه چالش مهمه در ارتباطامون داریم. دوباره هم عرض میکنم، چه ارتباطات نزدیک، یعنی نزدیکترین آدمامون، دوست صمیمون، فرزندمون، همسرمون، یا ارتباطات دور. اون چالش هم اینه که گاهی اوقات لااقل در مورد یک مسئله یکسان بحث نمی کنیم. وقتی مسئله یکسان نداریم، طبیعی سوء تفاهم ها شکل می گیره. طبیعی با کلمات شبیه به هم نمیشه گفت که آدم ها حتما مسئله شون یکیه. اصولاً یکی از اشکالات ارتباطی که برای آدم‌های ما رخ می‌دهد و انتظار می‌رود روحانیان بزرگوار این اشکال رو کمتر داشته باشند، اونجایی است که مسئله مخاطب رو به درستی تشخیص ندادن، یا با یک مشکل مواجهند، یعنی جنبه‌های ابهام چالش رو فقط دیدن، یا نه، اگر فهمیدن مسئله است، جوانبش رو به اندازه کافی نسنجیدن. ما اگر بخواهیم یک گفتگوی موفق داشته باشیم، اگر بخواهیم گفتگویی داشته باشیم که در اون گفته، این گفتگو میتونه پاسخ به یک سوال باشه، سخنرانی باشه و یا هر گونه مواجهه‌ای که با مردم داریم، اگر میخواهیم گفتگوی موفقی داشته باشیم، نیازمند شناخت مسئله اصلی هستیم. میتونم تشبیه کنم چیزی شبیه آنچه در یک پژوهش اتفاق میفته. پژوهش حتما مبتنی بر مسئله اصلی و مسائل فرعیه. تا ما مسئله اصلی رو فهم دقیق نداشته باشیم، میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ ولذا اگر من ندانم که این مخاطب من اعم از نوجوان بزرگسال تحصیل کرده است، کم تحصیل، نمیدونم در رشته های مختلف چه رشته تحصیلی، با جنسیت متنوع آغاز یا خانمه، اگر ندانم آنچه او در ذهن داره، آنچه او مسئلش هست دقیقا چیست، به نظر میرسه راهکار مناسبی پیدا نکردم. یکی از کارهای خوبی که در زمانه ما اتفاق میفته اینه که علاقمند به مخاطب شناسی هستن خیلی از دوستان، خیلی خوب. اما خاطر شریفتون باشه، مخاطبا میتوانن دستبندی داشته باشن، اما همون مخاطبی که به ظاهر با مخاطب دیگر ویژگی های یکسان انگار داره یا تیپشون به قول کسانی که کار میکنن یکسانه، در یک گروه قرار میگیرند، اینا ممکنه نیازهای متفاوتی داشته باشن و مبتنی بر نیاز مسئله شون هم متفاوت بشود. پس لطفاً به این اکتفا نکنیم. من اینو میشناسم، این یه دانش آموز این سن با این ویژگی ها، این گویای نیازش نیست و حتماً گویای مسئلش هم نیست. ما نیاز جدی داریم که شناخت دقیقی از مسئله اصلی مخاطب پیدا کنیم. و نکته بعد این که شتاب زده برای ارائه راه حل نباشیم، وگرنه مثل احیاناً پزشکانی میمانیم که به محض مواجهه با بیمار بدون این که تشخیص بیماری بده دارو تجویز میکنیم. طبیعیه، بیمار نمیتواند به راحتی نسبت به نگاه تخصصی او ولو از جنبه‌های دیگری فهمیده. اصلا من گاهی اوقات عرض میکنم، برای همین مثال گاهی اوقات عرض میکنم، شما فرض کنید توانایی به بلندای توانایی جناب ابن سینا دارید. گفت حتی او به نبض گرفتن از مخاطب نیاز نداشت، از بس در واقع تسلط بر موضوع داشت. گیریم ما در مخاطب شناسی و در مسئله شناسی مخاطب و نیاز شناسی مخاطب اینقدر تسلط داریم، اما سؤال من اینه، آیا مخاطبم این درک رو پیدا میکنه؟ میفهمه که من به دلیل یک تجربه طولانی از دور که آمد فهمیدم مسئلش چیه و شروع به جواب میکنم؟ نه، اگه این تلقی رو به خوبی نداشته باشه احتمالاً بخشی از راه حلای من جواب نمیگیره. چالش دیگری که در حوزه شناخت مسئله داریم و این هم باعث سوء تفاهم های زیاد میشه اینه که ما وقتی با مخاطب مواجه میشیم بسیاری اوقات مسئله رو از منظر خودمون، یا نه اصلا مسئله خودمون رو طرح میکنیم. من خیلی وقتا این مثال رو عرض میکنم که شما تصور کنید برای والدینی که نوجوان دارن، بعد این والدین میخوان نوجوانشون رو توصیه به درس خوندن کنن. اولا توصیه فراگیره، ثانیاً اصل اتفاق هم انگار فراگیره. سوالم اینجاست، معمولاً ماها توصیه نمی کنیم یا آدمهای ما توصیه نمی کنند که آینده زندگی، آینده شغلی، درآمد، از این جور موارد برای نوجوانشون بیان می کنند که او الان علاقمند به درس خوندن بشه. این ادبیات مال کیه؟ مال بزرگساله. این ادبیات که شغل و آینده و نمیدونم درآمد و اینها، این دغدغه یک نوجوان نیست. میخوام اینو عرض کنم، چون مسئله مشترک رو در نظر نمیگیریم و مهمتر از مسئله مشترک اصولا مسئله طرف مقابل در نظر نمیگیریم، حق دارند و حق داریم فاصله بگیریم و چالش ایجاد بشه و نتوانیم به یک تفاهم گاهی اوقات برسیم. ولذا از نظر خودم به عنوان یک والد خیلی حرفم دقیقه که دارم به فرزندم توصیه میکنم درس بخون، چون دلایل مختلف. اما این دلایل دلایلی است که در ذهنیت نوجوان شکل نگرفته. یک سویه ماجرا. سویه دیگر ماجرا. چرا مسئله هامون با هم فرق داره؟ به خاطر اینکه بسیاری اوقات مخاطبان ما مسئله شون در یه خواستگاه اجتماعی بوده است که اون خواستگاه اجتماعی رو من شاید درک درستی ازش نداشته باشم و به دلیل فاصله ذهنی یا فاصله اجتماعی یا فاصله‌ای که در این اتفاقات وجود داره اصلا نمیتونم اون فضا رو به درستی درک کنم. بعد در نتیجه چیزی شبیه اون لطیفه میشه، گفتن که کسی در خیابان زیر نور چراغ برق دنبال کلید میگشت یا کلیدهاش میگشت، کسی از راه میگذشت اومد گفت که کمکی از من بر میاد، گفت دنبال کلیدام میگردم، گفت کمکی از من بر میاد که بگردم کجا افتاده چه جوری بوده، گفت نه چون اینجا نیفتاده، تو منزل گم کردم، منتها خونه برقش قطعه، الان اومدم زیر نور چراغ برق شاید اینجا بتونم پیدا کنم. ما اصولا وقتی توجه نمی کنیم مسئله در چه خواستگاه اجتماعی پیش آمده، راه حل هایی ممکنه ارائه بدیم که این راه حل ها برای مسئله مخاطب من کاملا رسا و گویا نباشه. روی این موضوع من خیلی جای صحبت دارم، اما اجازه بدین با فقط فهرستوار ازش عبور کنم و نمونم، به دلیل اینکه موضوع یا اون دو سه موضوع بعدی رو هم دارم. چرا ما مسئله تشخیص نمیدیم؟ به دلایل مختلف. عرض کردم فهرستوار خدمتتون یادآوری میکنم. گاهی نقص در پیام داریم، پیاممون ناقصه. مفهوم پیام ناقص یه توضیحاتی دارد، لبش این که من وقتی دارم با یه کسی صحبت میکنم باید او بداند چی دیدم، چی فهمیدم، به چی فکر کردم، چه احساسی دارم، الان درخواستم چیه. اگر این مجموعه کامل نباشد مخاطب من ولو بچه خودم باشه، ولو یک پیشنهاد تکراری باشد متوجه نمیشه. یعنی حق داره اگه سوء تفاهم بشه و پیام من رو دریافت نکنه. شما در نظر بگیرید گاهی اوقات مثلا والدین برای اینکه از ناهماهنگی و بی‌نظمی فرزندانشون شکایت دارن ممکنه خیلی خلاصه بگن که بازم که شلخته ای. خب الان یعنی چی؟ تو کجا رو لباس من رو دیدی؟ وسایل به هم ریختم رو میگی؟ چه و چه؟ و اصولاً پیام منقهی دریافت نمی‌کنه. من عمدن دارم مثال رو در حوزه خانواده میزنم به دلیل اینکه یادآوری کنم ما اینجا هم چالش داریم. چه رسد اینکه من یک گوشه‌ای از یک پیام رو بر منبر، بر شرایط تدریس، بر شرایط پاسخگویی، در شرایط مواجهه با مردم ابراز کنم و تعجب به این نداشته باشم که او چی می‌فهمه. نکته بعدی در عدم تشخیص اکتفا به تبیین مشکله. من فقط میگم چه چالشی دارم. عین این که اون مثالم رو پزشکی زدم اینو هم تکرار کنم، عین این که من صرفاً یه درد منتشری در پام باشه و ندانم از آسیب دیدگیه یا یکی هم مثلا فرض کنید فاکتورهای حیاتیم کم و زیاد شده و پزشک تا این رو تشخیص ندهد نمیتواند، یعنی مسئله من رو نشناسد، نمیدونه من نیاز به مثلا مسکن دارم یا داروی برای کم و زیاد کردن اون فاکتور. نکته بعدی، گاهی اوقات ابعاد پرسش فرد رو یا ابعاد طرح موضوعش رو متوجه نیستیم. نکته بعد، گاهی اوقات ویژگی های مخاطب رو در نظر نمیگیریم چون بعضی هاشون واضحه، اجازه بدین اصلا روشون نمونن. گاهی اوقات تفاوت زاویه دید وجود داره. بپذیریم و قبول کنیم ما به دلیل، یعنی در موقعیت دیندار و یا حتی دینمدار اطلاعاتی داریم، تجربه های دینی داریم، باورهایی رو داریم، همه اینها ممکنه در عمق جان من باشن. بعد با این تجربه ها، با این دانش ها، با این موارد یه جور باور دارم، مخاطب من که تو همه این متغیرها متفاوت از منه جور دیگری میبینه و من نمیتونم به این راحتی مسئلش رو تشخیص بدم. گاهی اوقات همون جور که تو اسلاید قبلی گفته شد به خواستگاه اجتماعی مسئله توجه نداریم، گاهی اوقات برچسبی روی موضوع میزنیم که همون برچسب برای ما گمراه کننده میشه. پس استفاده از برچسب‌های نادرست یا حتی عناوین نادرست، توصیف‌های نادرست از مسئله میتونه برای فرد چالش برانگیز باشه. مثلا فرض کنید ما با امروزه با نوجوانانی مواجهیم که بخشی از اشتغال ذهنیشون، درست یا غلطش رو من کار ندارم، بخشی از اشتغال ذهنیشون با فضای مجازیه. از نظر او این چیزی شبیه استفاده من و شماست از فضای مجازی، بپذیریم. منتها من به او برچسب وقت تلف کردن میزنم، به خودم نمیدونم پیامهای مهمی که دارم، کارهایی که دارم و و و توصیفی که نسبت به مسئله داریم گاهی اوقات باعث می شود تشخیص نادرست بدیم. عبارات انتزاعی استفاده می کنیم. این کار مثلا فرض کنید کفار، این یکی کار مثلا این گروه، این کار اون مثلا نهله است. من نمیگم نیست، شایدم باشه، اما این عبارت رو که استفاده می کنم گاهی اوقات باعث می شود تبعاتی برای من فراهم کنه که راه حلام هم ناشی از اون تبعات متفاوت بشه. شاید یکی از مهمترین مسائل ما با مردم و اونجایی که ضربه می زنه، لطمه می زنه به وضعیت ارتباطی ما، اونجایی که ما مسائل چالشی و پیچیده رو ساده انگاری میکنیم. نوعا مسائل اجتماعی مسائلی هستند که دارای پیچیدگی خاصن. آیا من میتونم عنوان مسئله رو ساده کنم و یا تبیینش رو ساده کنم و فکر کنم به راه حل نزدیک شدم؟ حتما و به روشنی میفرمایید خیر، اما ما همچین کاری رو میکنیم. مسائل مختلف، مثلا فرض کنید چالش های ازدواج چگونه است در جامعه ما، گاهی اوقات سهلنگارانه میایم میگیم که اگه وام بدیم حل میشه ها، یا اگر مثلا مقدمات و مؤخرات و مراسمات مربوط به ازدواج رو ساده کنیم مسئله حل میشه. ببینید ساده کردن صورت مسئله در کیفیت پاسخ ما اثر دارد، اما در راه حل واقعی ممکنه اثر نداشته باشه. گاهی ما رو از راه حل دور میکنه و این یک خطره، و بازم فاصله، بازم سوء تفاهم، باز هم ممکنه سهل‌انگاری هایی که مخاطب ما احساس کنه من تسلط کافی به موضوع ندارم. گاهی اوقات هم راه حل‌های قالبی و متعصبانه ارائه میدهیم که این راه حل قالبی و متعصبانه ناشی باز از عدم تشخیص مسئله است. الگوش رو خیلی جا میشه یافت. ما متعصبانه، یعنی الان میشه برای یک موضوع مثال زد، الان نمیدونم شاید اینم تو ذهن من نادرست باشه، اگه دوستان فکر میکنید ایرادی داره بفرمایید. مثلا فرض کنید ما متوجه میشویم صرف این که فرد نماز نمیخونه یه سری توصیه های قالبی براش ارائه کنیم، اما واقعا زمینه نماز نخوندن افراد یکسانه؟ همه به یک چالش به این سمت اومدن؟ و خیلی موضوعات دیگه هم همینطوره. چرا؟ چون من احتمالاً اون راه حل رو بلدم. خب این آسیب میزنه به ارتباطات ما. نکته بعدی رو که میخوام خدمتتون بگم و اون عنوان اصلیش به گمانم میتونه برا ما گویا باشه اینه که ما نباید به برداشتامون اکتفا کنیم. بپذیریم که برداشتهای ما ناشی از عوامل مختلفی و ذهنیت‌های مختلفی است که تصور ذهنی من شکل می‌گیره و این تصور ذهنی من ممکنه کاملاً منطبق بر واقعیت بیرونی نباشه. این تصویر سعی کردم تصویری رو انتخاب کنم که گویای این باشه نقص ابزار ما یا کاستی هایی که بالاخره در اختیار داریم باعث میشه روایت درستی رو از اون واقعیت بیرونی نکنیم. خورشید رو هم میشود تیره تصویر کرد. کافیه شما ابزار دیگری، بفرمایید شناخت دیگری و یا جنبه های دیگری از ذهنیت نداشته باشید. به گمانم گویاترین مسئله بعضی از آیات کریمه قرآن هستند، از جمله این آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر از بیشتر مردمان پیروی کنی یا مثلشون باشی از مسیر الهی دور میمانی، گمراه میشوی. در ادامه تعلیلش رو بیان فرموده چرا اینجوری میشن، ای تبعون الا الظن، به خاطر اینکه از گمانشون از حدسشون پیروی میکنن. آیات زیادی داریم که خب ادامهش هم و ان هم الا یخرسون، آیات زیادی داریم که میفرماین اینجوری نیست که شما فکر میکنید، اینجوری نیست که شما محاسبه میکنید، اینجوری نیست که شما در نظر میگیرید. و اصولا اعتبار گمان که به معنای اطلاعاتی است بالاتر از تردید، اطلاعاتی است بالاتر از این که من در واقع 50-50 اطلاع داشته باشم نسبت به بود و نبوده چیزی، بالاتر از اینه. خب مرتبه زن و گمان بالاتر از اینه. در آیات مختلفی این اعتبار رو برای ما زیر سوال بردن که یادمون باشه اون برداشت هامون اون واقعیت بیرونی نیست و لذا باید بهش توجه کنیم. و بسیاری اوقات ما روحانیون، ما کسانی که وظیفمون یک رفتار معلمگونه است، ممکنه فریب ذهنیت‌هایی رو بخوریم که ناخواسته غیر عمدی در ذهن ما شکل گرفته است و اون واقعیت بیرونی رو چیزی شبیه یک عینک رنگی که به چشم زده باشیم با رنگ و بوی خودشون نمایان میکنن و اون درست و واقعی نیست. تو دوتا قسمت اول دوتا نکته‌ای که در این بخش عرض کردم بعد از توضیحات اولیه توجه داشتین، انگار رنگ و بوی آسیب شناسانه داشت شناخت مسئله و تأکید بر این که برداشت های ما عین واقعیت نیست همیشه. تو دوتا نکته دیگری که میخوام بعد از این بگم جنبه ایجابی داره، جنبه راه حلی داره هم نسبت به اینا هم بعد. خواهش میکنم اختیار دهید.
خب این پیش‌فرض‌هایی که شما فرمودید یه بلا تکلیفی و یه ابهامی رو ایجاد میکنه که کنه هم من هر چیزی که دارم درک میکنم این
ممکنه درست نباشه.
آره درست نباشه و اون اصلا مخاطب من ممکنه یه چیز دیگه برداشت کنه، میخوام یه انفعالی ایجاد میکنه که انده تو حوزه عمل.
بله.
که اصلا به نوعی میتونه بگیم انگیزه این خلاصه
اصلا بفرمایی تردید ایجاد میکنه. خیلی خوب. و تردید دل آدم رو میلرزونه. میخوام خدمتتون یادآوری کنم ما پیروانه اولیایی هستیم که فراوان به ما توصیه کردن قضاوت نکنید. حالا به ادبیات امروزی میگم قضاوت نکنید. و همین قضاوت نه یعنی قضا، نه یعنی ارزیابی دقیق عقلانی. قضاوت کردن رو دارم به زبان امروزی میگم. امروز تو جامعه ما آدم ها رو قضاوت نکنید، به عبارت دیگه با دلیل اندک نتیجه نگیرید. درسته. میخوام عرض کنم که اگر ما همین در ذهنمون و در اخلاقمون و در رفتارهامون نهادینه بشه بخش زیادی از این مشکل حل میشه. مشکل اینجاست که با دلایل اندک نتیجه میگیریم، برچسب میزنیم و بر اساس اون برچسب و نتیجه گیری رفتار میکنیم. ولذا اتفاقا تردیدش از این حیث خوبه که تا ما اطمینان پیدا نکردیم نتیجه نگیریم و مبتنی بر اون نتیجه برای خودمون رفتار ایجاد نکنیم. یه احتیاطی رو در عمل برای ما میرسونه. این یک طرف مسئله. طرف دیگر رو میخوام با یک تشبیه خدمتتون یادآوری کنم. اون تشبیه هم این که من در زمینه تفاوت برداشت ها و اینکه صور ذهنی ما ناشی از ذهنیت های ماست عرض میکنم چیزی شبیه اینه که ما در این اتاق بنشینیم به یه مانیتوری نگاه کنیم که این مانیتور داره از محیط بیرون از دوربین های مدار بستش برای ما روایت میکنه، روشنه. اگر روی اون دوربین های مدار بسته فیلتری ایجاد بشود، اگر روی اون دوربین های مدار بسته تغییری شکل بگیره، اگر روی اون دوربین های مدار بسته حتی اتفاقاتی مثل گرد و غبار و عمدی یا سهوی اتفاق بیفته، در فهم من از اون شرایط بیرون تأثیر داره. ممکنه من روز رو نمیدونم دم غروب ببینم یا شب ببینم و در مورد اون قضاوت کنم. میخوام خدمتتون یادآوری کنم که به ما توصیه کردن فاصله بین حق و باطل 4 انگشته و ای بسا به قول بعضی از روایات ما شما به همون دیده هاتون هم به راحتی اکتفا نکنید و اعتماد نکنید. پس بنابراین گاهی این تردیدها اتفاقا به نفع رفتار و اخلاق و رفتار اخلاقی ما هست. ترمز رو میکشه تا من شواهد بهتری پیدا کنم، تا من از این محیط دربسته بیام بیرون، واقعیت بیرونی رو نگاه کنم. طبعا حالا به نظرم میرسه شما یه یادآوری میخواین بفرمایین که ما گرفتار مثلا نگاهی شبیه نگاه کانت و یا نگاه هرمنوتیک تفسیری غربی ها نشویم. قبول. اونجا صحبت از اینه که ما اصولا دسترسی به واقعیت نداریم و فقط اینجوری میبینیم، ولی تو باورهای ما دسترسی به واقعیت هست، ولی نباید به این تصویرها اکتفا کرد، نباید به تصویر ساخته جنبه های مختلف ذهنیتم اکتفا کنم. باید یه وقتی سرک بیرون بکشم ببینم آیا واقعا آن چه رو من میبینم هوا تاریکه تاریکه و یا با شواهد دیگه بسنجم. اما اون دو جنبه ایجابی، جنبه ایجابی اول بحث همدلیه. همدلی یکی از راه حل هاییست که ارتباط های ما رو به سامان میکنه، پیش میبره، عمیق میکنه، تأثیر گذار میکنه و به قول امروزی ها هم حال خوبی برای ما فراهم میکنه، هم حال خوبی برای مخاطب. اگه بخوایم همدلی رو یه بررسی بکنیم، اول یه بررسی کمی گسترده تر میکنم و حالا اگر لازم بود جنبه دیگرش رو میپردازم. همدلی به معنای توانایی درک احساس طرف مقابله. از چه طریق؟ از این طریق که ما به وضعیتش توجه کنیم، یعنی شرایطش رو ببینیم، هیجان‌های او رو بفهمیم. توجه دارید یه پای هیجان در احساس، یه پای هیجان در ذهنیت و جنبه‌های شناختی و ذهنی است. به عبارت دیگه من آدمی رو که می‌بینم انقدر تجربه کسب کنم که بتونم و انقدر تمرین کنم که بتونم با درک احساسش، با درک ببخشید وضعیتش، احساسی رو که پشت اون داره و ذهنیتی رو که در کنار اون احساس داره بیابم و بشناسم. و در این حال همدلی باید بدون موافقت یا مخالفت باشه. ما این موقعیت فقط برای درک طرف مقابله. چرا موافقت مخالفت نباشه؟ حداقل در موقعیت روحانیت خدمتتون یادآوری میکنم گاهی اوقات قراره با کسی همدلی کنیم که نباید موضعش رو تایید کنیم. مثلا فرد گناهکاری، فردی که حالا اصلا گناه رو اینجوری مشخص کنیم، فردی که به دلایل نمیدونم دوستان بد، فضای بد و کاستی‌های مختلف دچار اعتیاد شده، من میتونم او رو درک کنم، اما اگر تایید کردم نمیتونم بعدش کارهای دیگه و کمکهای دیگه به او داشته باشم. موافقت یا مخالفت مسیرهای بعدی رو که میتونه راه حل دادن باشه، توصیه کردن باشه، نصیحت کردن اخلاقی باشه، همه اینها رو میتواند مسدود کنه. من برای این موضوع نمیدونم چقدر میتونم یک کلیپ خیلی کوتاه از مقام معظم رهبری خلاصش رو بگم بهتره، نه؟ حالا بعد اگر خواستین وقت هست؟
یکی مردمی بودنه، رفتار با مردم، انس با مردم، یگانه بودن با مردم، روادار بودن با مردم، اینه مردمی بودن. نه به صورت تصنعی، نه واقعا به معنای واقعی کلمه. پس مردمی بودن یکی از اون شعب خاص سلوک امام جمعه و عمل اون پیگیری مشکلات مردم. خب ائمه جمعه مرجع حوائج مردمند، یعنی مردم هر مشکلی دارن، مشکلات مالی، مشکلات کسبی، مراجعه میکنن به ائمه جمعه به خیالی که حالا اینا مثلا معجزه میتونن بکنن، در حالی که ائمه جمعه پولی که در اختیار ندارن، امکاناتی در اختیار ندارن. اما پیگیر باشید مشکلاتشون رو. بله، شما امکانات ندارید، پول ندارید، بودجه خاص برای رسیدگی به مردم ندارید، اما میتوانید به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک عنصر محترم، حوائج اونها رو منتقل کنید به کسانی که میتوانن برطرف کنن. نفس این که شما با چهره باز برخورد کنید، وقتی کسی به شما مراجعه میکنه بفهمه که شما درد او رو درک میکنید.
دو تا نکته بگم در مورد این بیان. اولا دیدار ائمه جمعه است، ثانیا توجه داشتین همون جایی که به مزاح ایشون گفتن پولی که شما ندارین چقدر همدلانه بود، تاییدم نکردن خوب پول ندارید یا بد پول ندارید، منتها این رو با یه لحنی گفتن که و دوربین هم برگشت طرف جمعیت، نشان میده که همه افراد احساس خوبی پیدا کردن، چقدر خوب موقعیت ما رو میفهمند ایشون. فکر کنید اگر مردم متوجه باشن و بدانند که ما موقعیتشون رو، کمبودهاشون رو، شرایطشون رو میفهمیم. همدلی آثار خیلی جالبی داره. من گذرا و به اشاره بعضی از ویژگی‌های همدلی رو خدمتتون یادآوری می‌کنم. اولا باعث میشه ما مخاطب رو بهتر بشناسیم و بهتر درک کنیم. شاید جمع بین مخاطب شناسی، مسئله شناسی مخاطب و نیاز شناسی مخاطب یک جا در همدلی خلاصه بشه. وقتی ما بتوانیم از آنچه حرف اوست، رفتار اوست و احیاناً بروز احساس اوست، ما بتونیم بفهمیم پشت این چه احساساتی وجود داره، پشت این چه ذهنیت هایی هست. نکته بعدی که برای همدلی مطرح میشه اینه که همدلی اصولاً با پذیرش و احترام همراهه. گاهی اوقات مخاطبان این بحث ها من وقتی ارائه می کنم خیلی سریع ذهنشون معطوف به این میشه که ما ممکنه با یک کسی مواجه باشیم که گناهکار باشه. خب باشه، همدلی به معنای تایید گناهش نیست، و در این حال باید یادمون باشه در روایات ما این وجود داره که با انسان گناهکار مثل بیمار مواجه بشیم. فکر کنید نحوه مواجهه آدم با کسی که آنچه داره بروز میده ناشی از بیماریه، تا کسی که عمدن برای آزردن دیگران چنین میکنه، هر کاری و هر رفتاری. به هر حال در روایات ما این رو داریم که با انسان گناهکار مثل بیمار رفتار کنید. میخوام این رو عرض کنم، پذیرش به معنای تایید نیست، به معنای اینه که ما برای خود یا دیگران بفهمیم مثلا درجهشون چنده، سطحشون چیه، ویژگی هاشون چیه. همدلی باعث این پذیرش باید بشه، یعنی من شناختی رو از مخاطبم پیدا کنم که بدانم این مخاطبم انقدر حوصله داره. تایید نمی کنم، ردم نمی کنم. نکته بعدی از همدلی و مطلبی که در مورد همدلی می شود گفت اینه که یکی از ویژگی های انسان مدرن احساس تنهاییشه. آدم ها حتی در میان جمع هم احساس تنهایی می کنن. نمونه بارزش رو اونجا ببینید که آدم ها در بهترین محیط های گرم دوستانه یا خانوادگی هم گاهی اوقات دلشون هوای سرزدن به شبکه اجتماعیشون می کنه. یا این که علاقمند به این هستن که اون اعلان ها نوتیف های نرم افزاراشون رو یا پیامکاشون رو چک کنن. مطمئن باشید همیشه این نیست که من ممکنه شما یه وقتی منتظر یه پیام خاصی باشین، درگیر این بشین، اما یه بخشیش مال اون احساس تنهاییه که من در میان جمع و دلم جای دیگر است. همدلی احساس تنهایی رو کاهش میده. برای انسانی که در دنیای امروز احساس تنهایی دارد، فکر کنید روحانیت ما بتواند میزان تنهایی رو کاهش بده. جنبه دیگر و جنبه مثبت دیگر همدلی اینه که تعارض بین افراد رو و سوء تفاهم ها رو کاهش میده. جنبه دیگر همدلی اینه که زمینه ساز رفتارهای اخلاقی. هرچه ما همدلانه با دیگران رفتار کنیم، ای بسا شخص گناهکار بتواند با این که کسی باش همدلی میکنه راحت تر توصیه او رو بپذیرد و رفتار اخلاقی انتخاب کنه. و از اون ور رفتارهای حالا چه جنبه سلبی ترک گناه داشته باشه، چه جنبه ایجابی انجام فضائل داشته باشه، همدلی هم برای گوینده و هم برای شنونده آرامش ایجاد میکنه. یعنی درست سخت برای آدمها که بتوانند دیگران رو به حرفشون گوش بدن، مشکلشون رو بفهمن و در واقع یه تحملی لازم داره، اما در این حال برای همین آدمی که اهل گوش دادنه هم ایجاد آرامش میکنه. و باز نکته دیگری که برای همدلی میشود در نظر گرفت این که در واقع از آثار همدلیه، میزان نفوذ انسان رو در دیگران و تأثیرگذاریش رو در دیگران بالا می. این از بحث همدلی و نکاتی که پیرامون اون بود. ناشی از این میخوام یه نکته ای رو خدمتتون یادآوری کنم، اونم این که گاهی اوقات رفتار افراد، سخن افراد، مواجهه افراد زمینه عاطفی و هیجانی داره. فردی به دلیل بلایی که دیده، به دلیل مصیبتی که دیده، به دلیل تنگنایی که در زندگیش هست، ممکنه نسبت به نظام، ممکنه نسبت به دین، حتی ممکنه نسبت به خدای متعال نستجیر و به الله بد بگه. آیا اونجا من جا داره که جواب نظری و معرفتی بدم؟ یعنی استدلال وجود خدا، نمیدونم بیان صفات الهی، اونا کارآمد نیست، چون درد چیز دیگری است. و چنین جنبه هایی رو ما وقتی میفهمیم که همدلانه رفتار کنیم، یعنی اگر همدلانه رفتار کردیم نتیجه بهتری میگیریم. نکته دیگری که میخوام خدمتتون بگم، یا اون جنبه چهارمی که میخوام بگم از این دو جنبه ایجابی، هم جنبه دوم، گوش دادن مؤثره. یکی از اون خدمت هایی که میتونیم به آدم ها انجام بدیم اینه که بهشون گوش بدیم. خاطر شریفتون باشه انسان یکی از حوزه هایی که بهش احتیاج داره ابراز نظره، دوست داره نظرش رو ابراز کنه. اصولا بخشی از ابراز وجود آدم ها با این حیثه که حرفشون رو بزنن. حالا تو اون قاعده عرضه و تقاضایی که در بازار میگن، فکر کنید ما آدم های زیادی داریم که دوست دارن عرضه کننده باشن. اگه کسی نباشه که این عرضه رو تحویل بگیره، این عرضه ها حس خوبی در گوینده هاشون پیش نمیاره. و تصور کنید آدم هایی باشند که به سبک پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم بشود توصیف گوش بودن برای اونها داشت، و این رفتار رو، این گوش دادن رو در خودشون نهادینه کرده باشن. هر مقدار گوش دادن ما مؤثر باشد، می توانیم تأثیرگذاری بهتری در مخاطب داشته باشیم. خاطر شریفتون باشه گوش دادن، شنیدن به تنهایی نیست. شنیدن یک رفتار جسمانیه، یک رفتار فیزیولوژیکه، اما گوش دادن، اونم به خصوص گوش دادن مؤثر، یک رفتار ناشی از عملکرد ذهن و عقله. حالا با زبان در واقع زیستی بخوایم صحبت کنیم، یک رفتار ناشی از مغز، نه عضو شنوایی. شنیدن کار عضو شنواییه، اما گوش دادن مؤثر چیز دیگری است. امام امیرالمؤمنین علیه السلام توصیه میکنند که برین حسن استماع رو یاد بگیرین، نه حسن سماع، نه صرفاً شنیدن، بلکه گوش دادن مؤثر. گوش دادن مؤثر، گوش دادن برای جواب دادن نیست، گوش دادن برای هجوم به طرف نیست، گوش دادن برای نمیدونم گرفتن نکته هایی از ایراد طرف نیست، بلکه برای اینه که ما بدانیم حرفش چیه، و خیلی تو ارتباطاتمون هم کمک میکنه. من در مورد گوش دادن مؤثر دوست داشتم مؤلفه هاش رو بیان کنم، چون زمانم زیاد گذشته اجازه بدین چند تا توصیه عرض کنم. توصیه اول این که توصیه هم در همین گام هاست، در مؤلفه های اصلی گوش دادن، اما کاملا عمل کردی و کار بردی. عنصر مهم، مؤلفه اساسی گوش دادن توجهه. یعنی مهمترین فرق بین گوش دادن مؤثر و شنیدن اینه که این یکی هم اختیاریه در دریافت پیام، و ثانیاً توجه بیشتری رو داره. حالا ناشی از این میخوام خدمتتون بگم، خاطر شریفتون باشه اولاً نیازه که ما توجه جسمانی داشته باشیم. معمولاً توصیه به توجه چشمی میشه، اما اصلاً کافی نیست. من ناچارم چی میگن با رسم شکل خدمت جمع یادآوری کنم. تصور کنید هر کدام از شما الان مخاطب، یعنی من و مخاطب خودش قرار بده، با من دارین صحبت میکنید، من اینجوری گوش بدم، توجه چشمی دارم دیگه. قبول دارید حس بی تفاوتی یا کم توجهی رو الان تو مثالی که من دارم حرف میزنم شما حس بی توجهی رو حس میکنید؟ بزرگواران، آها، توجه چشمی کافی نیست، اقبال لازمه، و بلکه استقبال لازمه، چنان که بلا تشبیه ما نسبت به قبله استقبال داریم. ما نمیتوانیم وقتی که رو به قبله نماز میگذاریم، نمیتوانیم همچنان که پیشانیمون رو به قبله است، نمیتوانیم شانه هامون رو برگردانیم. هرچه توجه جسمی ما به مخاطب بیشتر باشد، او احساس توجه بیشتری رو میکنه. یک. دو، یه توجه دیگری داریم، بهش بگیم توجه روانی. توجه روانی، یعنی این که من علاوه بر این که توجه جسمی دارم، روح و ذهنم هم اینجاست. و لذا علاوه بر این که به فرد توجه میکنم، تو ذهنم داستان سرایی نکنم، تو ذهنم مطالبش رو کم و زیاد نکنم، یاد خاطراتم نکنم. مهمتر از اینها که بروز بیشتری هم داره و بین ماها هم اتفاق میفته زیاد، به خصوص در موقعیت تدریس، در موقعیت‌های مشابه، این که ما وقتی فرد داره سوالی رو میپرسه به این فکر میکنیم چی بهش جواب بدیم. این به تعبیر امام امیرالمؤمنین، این از اون جمله اموری است که در درون ما میگذرد و در این حال بر صفحات صورت و بیان ما بروز و ظهور پیدا میکنه. بیان حضرت هست که شما چیزی رو در قلبتون پنهان نمی کنید مگر اینکه بر صفحات صورتتون و گاهی بر جنبه هایی از سخنانتون ظهور و بروز پیدا میکنه. اجازه بدین به زبان ساده ترش بگم، خیلی وقتا مخاطب ما میفهمه که من ولو بچم، میفهمه اون وقتی که میگم تو حرف تو بزن، من کار دیگری رو انجام میدم، یا حتی عملی مثلا کار فیزیکی مثل کار کردن با گوشی هم نباشه، حداقل این که توجه دقیق به حرف او ندارم، این رو بله متوجه میشه و خسارت به ارتباط وارد میکنه. بسیاری اوقات گوینده از بین صحبتش منصرف میشه، بخشی از حرفش رو نمیزنه و نکات مشابه اون. یکی دو تا راهکار دیگه یادآوری کنم از جمله پیگیری. وقتی کسی با ما صحبت میکنه، یادتون باشه، خاطر شریفتون باشه که ما باید پیگیر سخنان او باشیم، یا با تکان دادن سر، یا با اشاره به بعضی از جملاتش، یا ایجاد سؤال از اون چه داره. و در مورد انعکاس هم خدمتتون یادآوری کنم که تکمیل میکنه گوش دادن رو. وقتی من حرف او رو بشنوم، بتوانم یه بیان خلاصه یه خیلی کوتاه از اون مطلب بهش انعکاس بدم. هم جنبه همدلی رو تقویت میکنه که عرض قبلیم بود، و هم در مورد گوش دادن کار رو موفق جلوه میدهد و پیش میبرد. و در مورد حالا مهارت‌های گوش دادن خیلی جای صحبت هست و نکاتی وجود داره که ازش عبور میکنم. دو تا نکته یادآوری برای این حوزه‌ای که بحث داریم خدمتتون عرض میکنم. نکته اول این که بزرگواران خاطرتون باشه بخشی از اقناع مخاطب ناشی از اعتبار شخصی ماست. اعتبار شخصی ما چگونه حاصل می شود؟ با بعضی از کارهای جزئی و به ظاهر ساده. مثلا این که من وقتی سخن دقیق بگم اعتبارم حفظ میشه، اگه سخن دقیق نگم ممکنه اعتبار من لطمه ببینه. اگر مواظب باشم حوزه تخصصم رو رعایت کنم اعتبارم محفوظه، اگه حوزه تخصصم رو رعایت نکنم اعتبارم آسیب میبینه. میخوام در یک کلام عرض کنم که مراقب اعتبارمون باشیم. اماممون فرمودند ان المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبانش قایم شده است، مخفی شده است. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. و لذا مراقب این اعتبار باشیم. این اعتبار مربوط به شخص و اشخاص ما به تنهایی نیست، یک اعتبار جمعی است. و لذا این بیان امام امیرالمؤمنین رو میخوام خدمتتون یادآوری کنم که رحم الله امرأ عرف قدره و لم يتعد توره. خدا رحمت کند انسانی رو که قدر خودش رو میشناسد و حد خودش رو نگه می‌داره که از اون نگذره. مراقب این جهت از اعتبار باشید. و نکته دیگری که می‌خوام خدمتتون یادآوری کنم این که در اموری که بهمون مربوط نمی‌شود وارد نشین. حالا ممکنه در دانش تخصصی بحث خاصی نباشه، اما واقعاً بعضی از اموری که به لحاظ رفتاری ما نه فقط روحانیت شاید برای دیگرانم پیش بیاد، اما لطمه به اعتبار تو این زمینه خیلی جدی وارد میشه. اموری که سوال برانگیزه، اموری که کنجکاوانه است، اموری که مشکوک و صحه است، اصلا تو نمیدونی این خبر درسته یا نه، چه لزومی داره این خبر رو نقل کنی و در موردش صحبت کنی یا اظهار نظر کنی. لطفاً در اموری که به ما مربوط نمی شود ورود پیدا نکنیم. و پایان عرائضم رو این بیان نورانی امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء قرار میدم که حضرت یه نامه دارن که ظاهراً نامه رو به حضرت عبدالعظیم حسنی و خطاب به شیعیان بیان کردن. فکر کنم میتونیم امیدوار باشیم که امام ما از ورای سالهای سال چنین سخنی رو در تخاطب با ماها هم گفته باشن. خیلی بیان جالبه و قابل توجه که میفرمایند ابلغ عنی اولیائی السلام، به دوستان ما سلام ما رو برسانید، و قل لهم الا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، برای شیطان راههایی برای نسبت به نفوذ باز نکنید. من این قسمت اولش خیلی برام به گمانم تأثیر گذاره، عمدن آوردم. توصیه حضرت، اولین توصیه حضرت این هست که و مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه. همین تو بحث های امروزی میگن اعتبار گوینده‌ای که میتواند مخاطب رو متقاعد کند بخشیش به نحوه صداقت و رفتارهای منصفانه و شخصیت منسجمه. شخصیت منسجم یعنی همسانی عمل و بیان. بعد حالا شما فکر کنید اینا، این سه ویژگی که گفتم مال یعنی بحث اخلاقی ما نیست، ویژگی هاییست که برای اعتبار، برای ایجاد برند شخصی لازم داریم. سؤالم اینجاست، توجه دارید ویژگی های اساسیش پایه‌ای ترین و مورد تأکید ترین گزاره های اخلاقی ماست؟ صداقت، امانتداری، عمل درست به دانسته ها و انصاف. اینا سر جای خودش. نکته بزنگاه اصلی که مربوط به بحث است از امام رضا علیه السلام این که و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم. توصیهشون کن اونجایی که بهشون ربط نداره سکوت کنند و ورود اضافه پیدا نکنند. ما بسیاری اوقات چالش هایی در این حوزه برامون پیش میاد که ناشی از چنین ورود هاییست. یکی از چالش های مهم ما در تعامل با مخاطب اونجاییست که فکر میکنیم اگر به او یا ساحت هایی که او قبول داره ایراد گرفتیم، حتی ایراد دقیق، ایراد علمی به معنای تایید موضع ماست. مثلا فرض کنید ما در تأیید هر چیز مثبتی، در تأیید بعضی فضائل اخلاقی داریم صحبت میکنیم، ما داریم میگیم انصاف خوب است، او میگه انصاف همیشه جواب نمیده. نکتم اینجاست، صرفاً یا حرف دیگری رو میزنه، صرفاً ایراد گرفتن به او به حرفش، به منطقش، به استدلالش اثبات وضعیت ما نمی کنه. ولذا از مغالطه تو این زمینه اجتناب کنیم. این رسماً میتونه از گونه مغالطه باشه. بدتر کجاست؟ بدتر اونجاییست که ما به جای استدلال فکر میکنیم اگه او ضعف اخلاقی داشت استدلال من درسته یا استدلالش غلطه، در حالی که چنین نیست. میتواند یه کاستی عملی داشته باشه، میتونه ضعف اخلاقی داشته باشه، اون سر جای خودش مورد نهی هست، مورد نقد هست، مورد ایراد هست، اما به معنای این نیست و دلیل بر این نیست که حرفش نادرسته. ای بسا کسی مقابل ما، مخالف ما، اما استدلال درستی رو داشته باشه. فراموش نکنیم که نحن ابناء الدلیل. نکته دیگری رو که میخوام یادآوری کنم، شاید پیوستش به بحث همدلی باشه، این که ما در فعالیت‌های تبلیغی نباید یادمون بره که تفاوت‌های فرهنگی وجود داره و باید به تفاوت فرهنگی احترام گذاشت. یک اشکال راهبردی است اگر تفاوت فرهنگی رو با شوخی کنیم، تفاوت فرهنگی رو احیاناً جدی نگیریم و یا با سهل‌انگاری باهاش رفتار کنیم. در توضیح و توصیفش اشاره زیادی نمی کنم. نکته دیگری رو که میخوام خدمتتون بگم و موجبات، یعنی یکی از موجبات کاهش اعتبار ما در جامعه و تعامل در جامعه است، اینه که گاهی اوقات دوستان ما مجادله میکنن، فکر میکنن اگر بحثی رو طولانی کردند میتوانن مخاطب رو قانع کنن. گاهی اوقات مخاطب خسته میشه و لذا خدمتتون یادآوری میکنم جدل نباید داشت، مجادله نباید داشت. این رو فقط برای تکمیل عرض خودم یادآوری میکنم. جدل منشأ لغویش به معنای پیچاندن تناب. فکر کنید قدیم که شرکتی و کارخونه‌ای تناب تولید نمی‌شد، آدم‌ها الیاف‌هایی رو می‌گرفتن دور هم می‌تاباندند تا تبدیل به تناب بشه. جدل به جای پرداختن به لب مطلب و به جای پرداختن به استدلال، با اضافه کردن حرف و اصرار و تأکید و تکرار بر حرف خود پیش میره. و لذا این بیان نورانی پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم رو یادآوری میکنم که من جادل فی خصومتن به غیر علم لم یزل فی سخط الله حتی ینزع. آدم وقتی مجادله میکنه، موجبات سخط الهی، موجبات خشم الهی رو برای خود فراهم کرده است تا وقتی که این کار رو ترک کنه. عرضم تصدیق شد، عذرخواهی میکنم و از این که توجه داشتید، همراهی کردید. به هر حال مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد. بخش زیادی از این که اگر نکته‌ای بود به مدد آیات و روایات و آموزه‌های اخلاقیمون عرض کردم، بعد از اون مدد طبیعتاً همراهی این جمع باعث شد که بتونم نکاتی رو و مطالبی رو خدمتتون تقدیم کنم.
از شما دعوت می‌کنم.
بزرگوارم. سلامت باشین. خیلی لطف کردید. خواهش می‌کنم.